عرصه بتونیم با تکیه بر دیدگاه‌های علمایی که تو این عرصه تبحر دارن بتونیم راهکاری برای برنامه‌های خودمون داشته باشیم.
عزیزان، در روایات فراوونی علائمی برای ظهور امام زمان ارواح و نافداه بیان شده، اما خصوصیات و کیفیت دقیق اونها کاملا روشن نیستن. همین مطلب زمینه رو برای تحلیل‌ها و تفسیرهای شخصی و احتمالی فراهم کرده و گهگاه عده‌ای با تطبیق علائم ظهور و پدیده‌ها و رخدادهای جاری جهان احتمال نزدیک بودن ظهور رو مطرح می‌کنند و خیلی از اونها شیاد و فرصت طلب نیستن، اما غافلن که این روش برخورد با مباحث ناب مهدوی ممکنه ناامیدی از ظهور رو به همراه داشته باشه. مثلا شخصیت سفیانی رو با برخی از افراد که در مناطق خاصی هستن مطابق میدونن، یا از دجال تحلیل ها و تفاصیل ذهنی و بیدلیلی دارن که باعث میشه عده‌ای به اشتباه بیفتن و بعد از اون بشارت های نزدیکی ظهور که سالیان پیش شنیدن در اعتقاد صحیحشون به اصل انتظار خللی وارد بشه و دچار تزلزل در عقیده بشن. استاد نصوری در بخش بعدی از درس امروز علاوه بر توضیح انحراف تطبیق، نمونه‌های ذکر می‌کنند و راه‌های درمانی برای این انحراف هم بیان خواهند کرد.
آسیب دیگری که ما در ادامه عرائض خودمون در این جلسه باید داشته باشیم، تطبیقه. یعنی پس از تعیین زمان ظهور و آسیب جدی که تو این عرصه عده وارد می‌کنند، تطبیقای ناسوابی می‌کنند نسبت به بعضی از علائم و نشانه‌های ظهور، که مثلا امام زمان ظهور کند 40 ساله به نظر میرسد، پس من 40 سالمه، پس من امام زمانم. که داشتیم ها، ما یک آقای بوده که الحمدلله بساطش جمع شد، در نزدیکی مسجد مقدس جمکران اومده بودن به این سم نماز میخوندن، کتابی هم تدوین کرده بود، حتی چاپ نکرده بود، به صورت صحافی شده تکثیر کرده بود و اومده بود در اون فضا میگفت من امام زمانم، چون امام زمان میگید در روایات 40 ساله ظهور میکند، 40 ساله به نظر میرسد، من 40 سالمه، پس من امام زمانم. یعنی به نوعی هی تطبیق میداد به خودش. بعضی ها در این فضا نسبت به بعضی از علائم و نشانه های ظهور که تو بحث علائم و شرایط و نشانه های ظهور حتما مطالعه کردید و بررسی شده، در اونجا مثلا از علائم حتمی ظهور خروج یمانی، خروج سفیانی، اینها رو میان در این فضا تطبیق میدن به افرادی که برای خود مخاطبین در فضای خودشون دچار یک حیرتی میشن. در این فضا مقام معظم رهبری فرمودن تطبیق علائم و نشانه های ظهور غلط و انحراف است. خیلی جالبه، یعنی هم غلطه و هم انحرافه، و دقیقا همین چیزی که ما داریم میبینیم. یعنی اگر در این فضا ما تطبیق بدیم، چطور میدونیم که مثلا این فضا از علائم و نشانه ظهور همینه؟ تازه اگه درستش هم بگیم و در این فضا اومد و این اون علامت واقعی نباشه، خب این ما منتظرین واقعی رو به انحراف کشوندیم و پیامدهای بسیار بدی که تو این عرصه داره و دچار تزلزل و افتراق میکنه و بین منتظرین واقعی توی فضای عدم درک درست نسبت به مسائل ناب ایجاد میکنه و دچار شک و تردید میکنه و این مقداری پیامدهای خوبی نداره. خاصگاهایی که معمولا از بحث تطبیق نشانه های ظهور عده بیان میکنن، معمولا اگر به خودش طرف بگیره که معمولا از روی هوا و هوس و مشکل مطرح سازی خودشه، یعنی به نوعی میخواد خودشو مطرح کنه، بیاد این مسائل رو بیان کنه، یا مثلا مسائل مالی هست، میخواد جمع‌آوری اموالی بکنه، یه عده آدم‌های ساده لوح رو دور خودش جذب میکنه و میگه مثلا من امام زمانم، یا من با امام زمان ارتباط دارم، یا من جزء یار خاص امام زمان هستم، و یه سری حرفای مبهمگویی و مسائل دور از عقل میگه، یا کلمات قلمب سلمبه میگه که مخاطب متوجه نشه. بعدم بهشون میگیم آقا اینا انحراف دارن، نرید سراغشون. میگه درست ما حالیمون نمیشه، ولی اینا حرفای قشنگی دارن میزنن، که نشون میده که از اون خاصگاه‌های وهمی که یه عده برای خودشون و متاسفانه از اون عوام فریبی که یه عده دارن میخوان استفاده کنن. که تو این فضای عدم تبیین علائم حتمی و غیر حتمی هم ما میتونیم نسبت به علائم ظهور حضرت یه مقداری اینجا باید بحثا عالمانه تر بشه و این تبیین بشه توسط علما و بزرگان، تا مبادا عزیزان و منتظرین حضرت مهدی علیه السلام به راحتی بتونن نسبت به این علائم و نشانهای ظهور به یک فرد و یا شخص و یا جریانی تطبیق بدن که خدا ناکرده اومده این علامت و این نشانه همانی نباشه که در اصل روایات و در اصل بحث ظهور دخالت داشته باشه. راه درمانش هم خیلی ساده هست که ما منتظر واقعی انشالله اگه باشیم در این فضا میتونیم انجام بدیم. یک تبیین و روشنگریه، یعنی بیایم اصل خود بحث ظهور، نشانه ها، علائم اونم علائم حتمی و علائم غیر حتمی، اینا رو تبیین بشه و اون اصل بحث نگاهای کنچینه برای مخاطبین ما نوفهمی و زیبا فهمی بشه. دوم، تکذیب و مبارزه با انحرافاته، یعنی بلافاصله گروهی تو این عرصه ادعا میکنه که من هستم امام زمان، یا من هستم یکی از یاران امام زمان، یا من هستم اون علائم و نشانه ظهور رو میدانم، یا من هستم ارتباط با امام زمان دارم. اگر این تکذیب و مبارزه و انحراف با مبارزه با انحرافات شکل بگیره، دیگه فضای امنی برای خودشون شیادا نمیبینن که بخوام برنامه خودشون رو گسترش بدن. یعنی به نوعی افشاگری و جهل زدایی باید از طرف ماها شکل بگیره. نکته بعدی که هست و راه درمانش داره و اون اینه که ما بتونیم اون نگاه اصلی که نسبت به بحث مهدویت هست و نگاهی است که مردم امام زمان و بحث مهدویت رو به عنوان تنها راه نجات خودشون ببینن، همونطور که در زیارت صاحب الامر میخونیم السلام علیک یا سبیل الله، سلام بر تو تنها راه، یعنی مهدویت نه یک راه بلکه تنها راه نجات بشر، و تو این فضا احساس کنن که در زمینه سازی ظهور امام زمان دخالت دارن و تو این فضا بتونن برنامه‌های اصیل رو انجام بدن. حالا اون علامت واقعی آیا باشد یا نباشد خیلی مأمور به تعیین نیستن، چون مردم منتظر خود امام زمانن نه منتظر علائم امام زمان.
بخش معرفی کتاب و جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا فؤادیان از استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. خدمت شما عزیزان منتظر نیز عرض ادب و احترام و سلام دارم. در بخش معرفی کتاب امروز می‌خواهیم کتاب آقای سید محمد میرتبار که پایان نامه فوق لیسانس ایشان در حوزه بودد را خدمت شما معرفی کنیم. عنوان این کتاب آسیب شناسی جامعه منتظر است. این کتاب از کتاب‌های بسیار ارزشمند و خواندنی در حوزه معارف مهدویت است. در فصل اولی آسیب شناسی تعریفاتی شده، آسیب شناسی دینی رو مد نظر داشته باشند و از همه مهمتر آسیب شناسی مهدویت. در فصل دوم آسیب شناسی جامعه منتظر آمده است. جامعه منتظر کیست؟ شاخص‌های جامعه منتظر چیست؟ چه آسیب‌های فکری و اعتقادی وجود دارد؟ همین که انسان‌ها نتوانند درک صحیح از اضطرار به حجت یا برداشت انحرافی از مفهوم غیبت داشته باشند یا برداشت کجی از مقوله انتظار داشته باشند که کم کم سبب بشه به توقیت و تطبیق بیافتن یا مباحث غیر ضروری را مطرح کنن، از آسیب‌های جامعه منتظر میباشد. در آسیب شناسی جامعه منتظر به آسیب‌های رفتاری هم پرداخته شده است. یه سری مدعیان دروغین، ملاقات گرایی، بی‌حال شدن، دچار کسالت و سستی شدن یا نمادگرا شدن افراطی یا گسسته شدن از اون روابط سالم اجتماعی جامعه منتظر از مباحثی است که در این کتاب خیلی مطالب خواندنی را به خودش اختصاص داده است. در فصل سوم عوامل پیدایش آسیب است که عوامل درونی و عوامل برونی تقسیم شده است، مانند فراموشی ولایت خدا، فقر فرهنگی، خودخواهی، اشتیاق‌های غیر معقول، ضعف جامعه، عدم معرفت، فقر و غنای مفرط اقتصادی، اینها به عنوان عوامل پیدایش آسیب. و در فصل چهارم پیامدهای این آسیب ها. اگر منتظران دوچار آسیب بشوند چه پیامدهای مخرب و منفی دارد؟ مطالبی آمده است. خب حالا اگر جامعه دوچار آسیب شد، راه های مقابله با این آسیب چیز؟ اولا بحث پیشگیری آمده، بعد بحث درمان آمده که شناخت و بصیرت و فرهنگ سازی به عنوان راهکارهای درمان آسیب است. اگر عزیزان مشتاق و مایل باشند کتاب آسیب شناسی جامعه منتظر را برای مطالعه انتخاب کنند، می توانند به بنیاد فرهنگ حضرت مهدی موعود علیه السلام یا مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم مراجعه بفرمایند.
خیلی سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین فؤادیان در بخش معرفی کتاب. عزیزان بخش سوم از درس امروز و از زبان حجت الاسلام و المسلمین نصوری از استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم شنویم که درباره سوء استفاده از گرایش معنوی و مهدوی مردم میگن و ضمن تشریح کامل این انحراف به نمونه هایی از این بدعت ها اشاره میکنن.
پس اگر ما این آسیب تطبیق رو در یک فضای قرار بدیم که بخواهیم علائم و نشانه های ظهور امام زمان رو تطبیق بدیم به خودمون و یا یک فضای دیگه، عرصه برای مدعیان و به تعبیر مقام معظم رهبری دکان بازانی این عرصه باز میشه که به جای اینکه به منتظرین واقعی مواد درست و محتوای ناب بدن، به اینها محتوایی میدن که محتوای مسموم، و اینها رو به جای اینکه در فضای قرار بدن که بیشتر با معارف اسلامی آشنا بشن، در یک فضای دوری از مهدویت قرار میدن که اینجا معمولا سوء استفاده هایی که میکنن از گرایشات مردم به معنویاته. خب میدونیم الان در دورانی که هستیم خلأ معنوی در بین هم مؤمنین و هم غیر مؤمنا زیاده، هم بین مسلمان ها هم غیر مسلمان ها، همه در پی این هستن که بتونن در دنیای مدرنیزم امروز یه فضای معنویت رو برای خودشون ایجاد بکنن. خب اینجا وقتی که طرف اون روش ها و برنامه هایی که به بهانه تطبیق علائم و نشانه های ظهور برای خودش و دیگران وقتی که ایجاد میکنه، مثلا طرف بگه که من همان سید یمانی هستم، من همان، در بعضی از علائم و نشانه های ظهور داریم که مثلا قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام یک شخصیتی میاد و این شخصیت زمینه رو آماده میکنه برای ظهور حضرت، بلافاصله تطبیق میده به خودش که همین هم داشتیم ما نسبت به این عرصه. اینا نشون میده که بیشتر در پی منویاتی هستن که سوء استفاده میکنه از گرایشات مردم به جریان مهدویت و به جریان معنویت، یعنی بهانه های ایجاد میکنن. ما داشتیم یک آدمی در یکی از استانهای جنوبی که ادعاهای عجیبی رو انجام میداد. سال 74 جلسات سیر و سلوک و جلسات معنویت و اینها گذاشته تا سال 78، یعنی ظرف 4 سال هیچ ادعایی ما ازش ندیدیم و تو این فضا اومده گفته که بله ما معنویت و درسات و برنامه‌های معنوی داشته. از سال 78 اینجا وقتی که دید جمعیت دورش جمع شدن، اعتماد سازی که انجام گرفته، اینجا بروز ظهور میکنه ادعاش، اونم چی؟ با نگاهایی که بعضی از نشانه و علائم ظهور رو دیده. اول گفته من شعیب ابن صالح هستم، گفته من علائمی که در شعیبه در من هست، در حالی که تو اصل خود شعیب ابن صالح هیچ کدوم از اون روایات و مسائلی که داشتیم از نشانه ها به این آقا نمیخورد. بعد جلوتر که اومد گفت من سید یمانی هستم، بعد جلوتر اومد سال 80 گفت من امام زمان هستم. و جالبه ایشون در صحبت های و اعترافاتی که داشته وقتی که میگه من امام زمان هستم، یه نکته کلیدی هم به ما یاد داده بود اونجا، میگه ادب از که آموختید از بی ادبان، یه مصداقش همین بود، گفت من وقتی که ادعای امام زمانی هم کردم مخاطبین از من دلیل هم نخواستن. خب نبایدم دلیل بخوان، چرا؟ چون چند سال مریدش شدن، چند سال فضای اعتماد سازی رو انجام، باورشون نمیشد که اینها در این فضا این آقا مثلا هرچی بگوید میپذیرن و قبولش کردن. و از سال 80 تا 82 اینجا مقام‌های رو تعریف کرد، یعنی تکلیف گریزی، اباحه‌گری، دستورات و احکام. نعوذ بالله مثل یک آدمی که فتوا می‌خواست بده، اومده حکم میداد، بعد میگفت راحتید، مشکل نداره، اینو میتونید انجام بدید، اگه نمیتونید بگید من حکم رو عوض کنم، فتوا رو عوض کنم. در حالی که یک مرجع تقلید، یک عالم بزرگوار، وقتی که فتوای میده، این نمیخواد مقلدین خودش رو زیاد کنه، این میخواد تا میتواند حکم نزدیکی به حکم واقع خدا رو بیان بکنه. و تو این فضا این آدما چون شیادن، به نوعی معمولا سواد یا ندارن و یا کم سواد هستن، در این فضا وارد میشن و ادعاهای خودشون رو انجام میدن و به خصوص تو بحث تطبیق اینها خیلی مسلط‌تر این کار رو انجام میدن، چون مخاطبین وقتی که اون جهل و نادانی به اونها هست و در این فضا باعث بروز ظهور ادعاهای افراد میشه که معمولا هم اینها خواسته ناخواسته در این فضا قرار میگیرن و اینها رو میپذیرن و قبول میکنن. یعنی به نوعی مخاطب به جای اینکه تسلیم در برابر خدا و اراده خدا باشه، تسلیم در برابر اراده فرد هست و اینجا معمولا با اون عجله و شتابی که در امر فرج برای خودشون داره و با توجه به فاصله گرفتن از مسائل علمی نسبت بحث مهدویت و دین، یک نوع بی‌طاقتی و بی‌ظرفیتی و عدم صبر در برابر سختی‌های دوران ظهور و به نوعی طعنه زدن‌های دشمنان تو این عرصه طرف وامیده و اون تعبیری که از روایات هست که قهروار میشن بعضی منتظرین در دوران غیبت، تو این فضا اینها زود به دامان آدم‌های شیادی که تطبیق میدن علائم و نشانه‌ها رو به خودشون و یا به دیگران. انشالله در برنامه‌های بعدی به موردهای بعدی از آسیب‌های مهدویت انشالله در خدمت شما خواهیم بود.
نوبت رسید به بخش معرفی پایگاه‌های اینترنتی مهدوی و جناب آقای محمد شهبازیان از استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم. با هم مثل شما منتظریم این بخش رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سایت رهپویان وصال با درگاه www.rahpuyan.org و با تک‌واژه‌های rahpouyan.org قابل دسترسی هست. این سایت متعلق به کانون رهپویان وصال در استان فارس هست و شما میتونید علاوه بر استفاده از قسمت مقالات و دیگر قسمت‌های مانند پرسش و پاسخ، از برنامه‌های این کانون فرهنگی هم در فضای مهدویت استفاده کنید و برنامه‌های تصویری و صوتی اونها رو برای خودتون دانلود کنید.
باز هم فرصت ما به همین زودی تموم شد و باید با شما خداحافظی کنیم. اگر شما عزیزان نظر، پیشنهاد یا انتقادی در خصوص برنامه منتظران دارید، حتما با همکاران عزیزمون در میون بگذارید. همه شما عزیزان رو به خدای مهدی می سپاریم و براتون موفقیت آرزومندیم. همیشه و در همه حال منتظر باشید و خدا نگهدار.
خدایا خدایا نیامد گل تاها دگر سر نمانده، بیا یوسف زهرا بیا یوسف زهرا، تو نور الهدایی تو شمس الضحایی، تو نور الهدایی تو شمس و زهایی، تو لطف خدایی به دردم دوایی، به دردم دوایی،
کنم ناله از دل
تویی گل منم گه،
نزل کن بر این جم
تویی شمع مهده، کنم ناره از دل توی گل منم گه، نظر کن بر این جم توی شمع محفل، نظر کن بر این جم توی شمع محفل، یا ابا صالح مهدی ادرکنی، یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
قسم بگو که صدایی زلال در راه است، بهار بهار این بوت صاحب جمال در راه است،
قسم بهش قسم بهش
وقتش که فردا به نام ما شماست، چرا که روشنیه میزوار در راه
بهار عشق و محبت دوباره می آید، دوباره ماه دوباره ستاره می آید، دوباره تا خود خورشید قد کشیده درخت،
دوباره بانگ اذان از مناره می آید. بیا با آینه ها را به خانه دعوت کن، بخند و از ته دل روز و شب محبت کن، دوباره هم سفر آفتاب آینه ای بهش تکیه بزن، با بهار خلوت کن.
قسم بهش که ما آفتاب فردایی، شبیه پنجره ای رو به باغ زیبایی، قسم بهش که خورشید قسمت من و تو،
چرا که اهل دلیم از تبار دریایی، چرا که اهل دلیم از تبار دریایی.
نوبهار آمد و خندید دهان گل سرخ، سرخ شد بار دگر رنگ لبان گل سرخ. نوبهار آمد تا سرو و صنوبر شنوند شرح احوال شهیدان ز دهان گل سرخ. از کران تا به کران ملک سلیمان گل است، باد بر دوش برد تخت روان گل سرخ. کس ندانست که پیغام گل سرخ چه بود، عاشقی کو که کند فهم زبان گل سرخ. هیچ کس جز دل بیدار نسیم سحری بو نبرده است ز اسرار نهان گل سرخ. خار با حرب بدوشی نگران است مدام که مبادا رسد آسیب به جان گل سرخ. باغ هرگز تهی از بوی گل سرخ مباد، کاش هرگز نرسد فصل خزان گل سرخ. عادل از هیچ لبی غیر لب یار مخواه که حکایت کند از نام و نشان گل سرخ.
دل رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده، دل رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده. یه حس تازگی تو لحظه هامه، یه حسی که دلم رو کرده مهمون، میخوام آینه باشم وقتی امشب پر از بوی شکفتن میشه گلدون، پر از شوقم پر از شورم پر از شه، به چشم من جهان زیباست امشب، تموم عاشقا حتما میدونم، شب مهتابی دنیا سمشن. دل رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده، دل رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده. تموم لحظه ها چشم انتظارن، ببی روشن شده چشم چراغ، خبر از یک بهار تازه داره نسیمی که میاد از کوچه واقع، نسیمی خوشتر از بوی شکفتن، خبر کن قاصدک امشب گلارو، ستاره آی ستاره آی ستاره چراغ بکن تموم کوچه ها رو ستاره آی ستاره آی ستاره چراغ بکن تموم کوچه ها رو دل رو خبر کن که عید اومده شوقی تو شعرم جوونه زده دل رو خبر کن که عید اومده شوقی تو شعرم جوونه زده دل رو خبر کن که عید اومده شوقی تو شعرم جوونه زده دل رو خبر کن که عید اومده شوقی تو شعرم جوونه زده
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
ای که از کلام تو
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق
میوزد نسیم عشق
آمدی و باغ جا
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق
پر شد از شمیم
عشق کلام امام
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
راه روشن تو را
شما اگر توجه کنید به حکومت هایی که در تاریخ بوده است و خصوصا در این 50 سال ملاحظه می کنید که اونهایی که در رأس امور بودند اونها از این ملک ها و سلطنت ها و عرض میکنم که از این سنخ مردم و به اصطلاح از اشراف بودند وقتی که اشراف به قول خودشون و اعیان و متمکنین و بال و کوپالدارها متصدی امور کشور شدند قهرن اینها مردم رو به حساب نمیارند این یه قهریست امر قهریست و در مقابل یه قدرتمند بزرگتر از خودشون خاضعند و در مقابل ضعفها و ملت خودشون جابر و ستمگر شما اگر ملاحظه فرمود باشید معامله این دولت هایی که ما داشتیم سابق با مردم مقایسه کنید و معامله شون رو با سفارتخانه های خارجی اینها شخصیت خودشون رو به کلی شخصیت هم نداشتند به کلی از دست می دادند و اون چیزی که در ذهن من است که از سفرا حالا یا سفیر انگلیس بود یا جای دیگه اون صدر اعظم وقت را پاشد گلوش را گرفت توی اتاق و زدش به دیوار در مقابل او اونها سپر می داد لیکن در مقابل مردم اونقدر به مردم ظلم می کردند و اونقدر به خیال خودشون به بزرگی و امثال ذالک رفتار میکردند که همه میدانید وقتی بنا شد که متصدی یک امور کشوری قشر اشراف به اصطلاح خودشون اعیان مرفه ها و صاحب اموال و نمیتونم پارک و اتومبیل ها و کذا و کذا یا اون وقت کالسکه ها و اون حرف ها باشد این یکی از مصیبت های بزرگی است که بر یک ملت
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود چشم محراب پر از رویت رخسارت بود لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد تا خدا آینه در آینه تکرارت بود
تا صمیمیت سیاله صداقت رفتیم، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.